الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بين السعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين. جهت شادی ارواح طیبه شهدا و حضرت امام همه گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون والدان و اساتیدمون الفاتحه مع الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
چیز دیگه ای گفته بودن زمانه که ما خدمتتون میرسیم، ولی بحث این بوده که ما همه این زمان خدمت شما عزیزان برسیم و اگر معطل شدید اینها بنده گرچه مقصر نیستم عذرخواهی میکنم. صدا رو باید دیگران درست کنم. این همزمان با ظهور امام زمان صداها درست میشه. این یکی از اشکالات هیئته که هست دیگه، باید بپذیرید. این نکته چون که سوالاتی هم عزیزان محبت میکنن، خواهران برادران سوالاتی میکنن، من گلچینی از اون سوالات رو هم، چون که ما که نه منبری هستیم نه اینجا، خیلی منبره، منبر فلاش بلندتره، و سوالاتی که کردن من جسته بریخته برای این که مستمعین هم از اون سوال بهرمند بشن، اون سوالها رو میگم. یه سوال شد راجع به این بحثی که عرض کردیم در جلسه گذشته که کسایی که جدید تشریف آوردن، نکته اصلی بحث این بود که در آیات قرآن به شدت به مقوله‌ای به نام قلب داره تأکید میکنه. بحث کار معرفتی و عقلی و اینها نکنیم نیست، بحث اون نیست. بحث این است که کار قلبی ایمانی یقینی زیاد بکنه. این حکمتی که قرآن میگه که دل رو نورانی میکنه و نوره و بالحکمه، و مقوله‌ای که قرآن به نام نور باز میکنه، به نام نور یعنی شخص در فضای نورانی حرکت میکنه و جلو پاشو میبینه و میره، جلو پاشو میبینه و میره. این فرق داره تا کسی که کورمال کورمال میره. اگر واقعا بخواد به صرف معارف بره، کورمال کورمال میره. اینجوری نیست که معارف آدم رو نجات میده. معارف مال عقله. عقل اینجوری نیست که نجات میده. هر چی که عقل جزء عمال قلبه. خودش در روایت اومده عقل عمال قلبه. اون موقع رو همین بحث عزیزان سوال کردن که خب یعنی اینجوری نمیشه که یه نفر همجوری ندونسته، نمیدونه، توی جای بزرگ شده نمیفهمه، اینجوری میفهمه، یا مثلا فرض کن فلان فیلسوف غربی که گفته من که نرسیدم به خدا، حالا من نرسیدم میرم اونجا روز قیامتی اگر باشه، روز قیامتی اگر باشه و خدایی اگر باشه، من جا اگر من سوال کرد میگم خب نرسیدم. خیلی راحت ما این حرف رو میزنیم که کسی نرسیده دیگه، در یه جاهای دنیا بوده، معارف نرسیده، اینم نرسیده، به خدا نرسیده، به ایمان نرسیده، به روز قیامت نرسیده، به این معارف نرسید اصلا. قرآن اینجوری نمیگه. ببینید من که قسیم النار و الجنه نیستم که، خب بهشت و جهنم خدا هم دست من نیست، ولی اینجوری که شما بحث میکنید نیست. بعضی تو ذهنشونه اینجوری نیست. یه شاغول گنده داره این نفس، شاغول. چرا فکر میکنیم که انسان ها یه صفحه و لوح ننوشته اومدن تو دنیا؟ چرا این فکر رو میکنه که اون موقع یه نفر تو این لوح خوب مینویسه، یه نفر خط خطی میکنه؟ یه لوح ننوشته دادن با آدم ها، یه نفر خط خطی میکنه، یه نفر خوب مینویسه. توش اینجوری نیست. قرآن اینجوری نمیگه. میگه این لوح نوشته شده است، نه تنها نوشته شده است، حکاکی شده است. خوب دقت میکنید، حکاکی شده اومده. همه هم همینجوری اومدن. اصلا به خاطر همین این بوده که مسجود ملائکه شدند و اومدن. و نفخت و فیه من روحی فقعوا له ساجدین. همین که ما از روح خودمون در او دمیدیم، او مسجود ملک شد. این آدم ها به خاطر این مسجود ملائکه شدن. ولقد خلقناکم کم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. ما شما رو خلقت کردیم، صورت بندی کردیم، بعدش به ملائکه گفتیم به این سجده کنن. ما فی حد ذاتهی مسجود ملک، ما دست کم نگیر، بازار رو خراب نکن دیگه، قیمت رو نشکن، قیمت ما رو نشکن دیگه. اینجوری نکن که دیگه یه آدمی اومده معلومم نی چی به چیه، کی به کیه. اینا رو من نمیگم، منم قرار نیست احتجاج کنم. قرار اون خدایی که شما رو آفریده، شما قرار با اون احتجاج بکنید، با اون رو در رو میشین. تو همین آیه سوره روم که آیه مهمیه، آیه جزء غرره آیاته، یعنی یه تابناکی و غرگی خاص داره دیگه، این آیه دیگه شاخصه. فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلک الدین القیم. اون دین قیم همینه که چیه؟ لا تبدیل لخلق الله هم هست، حکاکی شده روش. اصلا کسی نمیتونه اونو خلق میشه خلق. یه کارهایی میشه کرد که بهتون میگم چه کار میشه کرد، ولی نمیشه اونو خطشو به هم زد. آدم اینجوری اومده، نرخو نشکن. ما کاره نیستیم، ولی تو نرخو نشکن. این که یه جایی دنیای بوده تو، این بالاخره یه شاغول فطرت داشته یا نداشته؟ اگر داشته، خدا به هر چی قسم گیرش اومده گفته بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. به هر چی قسم میخوای قسم میخورم که من خدا این نفس رو ملهم به فجور و تقوای خودش کردم. نفس میفهمه که ای داره بدی میکنه، میفهمه چه چیز تقواست. اینو من نمیگم. فالهمها فجورها و تقواها قد افلح من زکا و قد خواب من دسا. دسیسه میشه کرد باش، لگدکوبش میشه کرد، خطشو نمیشه به هم زد، خطشو نمیشه به هم زد. برای همین است که آدم دچار حیرت میشه وقتی که بخواد تو این حکاکی ها بخواد خط خطی کنه. از این ور فکرت یه چیزی میخواد، از این ور برای همین معیشت زنی که پیدا میکنه. سخت میشه براش همه چی. خاطر از یه چیزی میخواد، از اون یه چیز دیگه هوا نفس میخواد. آقای عقل مهمه، عقل مهمه. ببینید اونی که عرض کردم یه چیز امیرالمومنین میگن، باید اینا رو دقت کردن تو خلوت بشینه دقت کنه که کم من عقل اسیر تحت هوان امیر. چقدر زیاده عقل اسیر تحت هوای نفس امیر. یعنی فرمون دست اون هوای نفس افتاده. اون موقع این پایین عقل بهتون گفتم هر چی میخواد توجیه لازم باشه بکنه میکنه، هر چی قرار باشه برهان بندی بکنه میکنه. این چون که دست قلب افتاده و دست یک هوای نفس افتاده. این نکته است. پس ببینید ما نمیخوایم بگیم کی بهشتیه کی جهنمی، به ما ربط نداره اینا واقعا. ولی اینم کسی نگوید که بابا این نمیدونست نشد فلان اینجوری شد، اون یکی میدونست بیاقام اینجوری شد. یعنی خیلی دیگه شیر تو شیرش نکن دیگه، که انگار هیچ بنابنیاد و قاعده ماهده نداره، همجوری یه نفر درفی میشه میاد. بعضی راجع به شیعگی خودشون هم نظرشون همینه، بالاخره اینجوری هم نی. حالا اونی که مهمه البته اهل ولا بودنه، اهل ولا بودن یعنی ولایت داره، یعنی واقعا ولایت رو دارد. این رو اون سوال اول. یه سوالم شد گرچه حالا به این ربط نداره ولی به یه جوری من ربطش میدم. و اون نکته که بعضی باز دوره نگران بحث تربیت فرزند بچه فلان اینها هستن، من این نکته رو بهتون بگم. یه چیزی رو خوب دقت بکنید بهش. یه حرف امروزی روانشناسی هست خیلی هم باورشون شده، به خصوص خانوما. خب اونا مثلا میگن که در 3 سال و نیمگی اگر بچه داره اضطراب فلان جور شد، مثلا اینجوری 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 مثلا برنامه، اگر مسئولیت پذیری میخوای به بچه یاد بده اینجوری یه عالم برنامه. بعد اینا میشه چند جلد کتاب قطور و همینجوری هم داره اضافه میشه بشه. بعدش هم با هم دیگه تنافر داره اینا خیلیاش. یعنی اینجوری نیست که میگیم بعد میگن روانشناسا فکر میکنن مثلا یه جای اتاقی هست اینا روانشناسان مثلا اینجوری میگن، ضمن احترام به همه رشته ها. یه چیزی که بعضی تو ذهنشون اومده، چرا دین راجع به مقوله تربیت از این سنف اینقدر کم صحبت کرد؟ چرا اینقدر کم صحبت کرد؟ مقوله مهمی نیست. یه وسواسی افتاده تو قشر حتی مذهبی ما و به خصوص خانوم های ما که حتی موجب بچه دار نشدن و اینی که سعی بکنیم کمتر بچه دار. من باید یه عالمه مطالعه بکنم برای اینکه بتونم، اصلا یه خروار باید کتاب بخونم تو ببینم بچه باید چجوری تربیت بکنم. فکر میکنن اینجوریه و بعد هی هم نظرات متعدد مختلف متخالف اینا رو هی میشنون، بر اضطراب خودشون میافزاین. دین شاید اصلا اینجوری نگاه نکرده به مقوله تربیت. یه کلیاتیه، اون کلیات باید درست رعایت بشه. شما الان خدا وکیلی این خونه هاتون رو سیاه‌پوش کنید، یه پرچم سیاه بزنید تو خونه، یه پرچم سیاه بزنید دم در خونه، این تربیت میکنه. کسی همینجوری بچه میاره، بچه اول بچه دوم بچه سوم اینا، خودت حس مسئولیت پذیری تو اینها به صورت طبیعی روش میکنه. مگه ننه بابای ما چی بودن، مگه چه تحصیلاتی داشتن و چه جوری فکر میکردن؟ از توش همین نسل سالم امروزی در اومده، همین در اومده. خیلی وقتا به صورت یک روال طبیعی شما نون حلال بیار سر سفره. این فکر میکنه که من الان اینجا وقتی که بچه رو تنبیه کردم، ببین بچه در 30 سالگی معتاد خواهد شد. یه قشنگ یه نمودار داره که نه بابا اینجوری هم نیست. اصلا یه کار داره خدا، یه برنامه داره. اینو دقت بکنید، این راجب دنیا برنامهش اینجوریه: این تشتن بو کبائر متونن نه مکفر هم کم سیاد. شما کارهای درشت نکن، یعنی کارهای خطاهای درشت نکن، این ریزا رو خدا میپوشونه روشو، اثراتش رو محو میکنه. بالاخره آدم باید اون کار خرابای درشت رو نکنه. تو همین فضاها بچه ها تربیت میشن. دست بچه رو بگیرید بیارید حیات، ولو اینجا داره جیغوی میکنه، برش دارید ببریدش مثلا اونجا، بعد بیاریدش ببریدش. اینا بچه ها رو تربیت میکنن. خیلی از بار تربیت رو دوش همین چیز هاست. به صورت طبیعی حس مسئولیت یاد میگیرن، به صورت طبیعی و به صورت طبیعی همه اینها. فقط اون کارای درشت چیز رو نکنن، کارای درشت خطا رو، اینها رو نکنن. اینقدر این حساسیتی که ما امروز و وسواسی که دارن به خرج میدن سر این که فلان متن رو باید بخونن که در فلان وقت اگه رنگ فلان چیزو مثلا زود یاد بگیره این در نمیدونم فلان امرش تأثیر داره، اینا همون وسواساییه که خیلی وقتا اینا انداختن تو دامنه. من یه موقعی انشالله اگه رسید منبرمون رسید به ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق، به این آیش رسید، موقع عرض خواهم کرد که خورده تفصیلی تر که اصلا چه برنامه غرب برا ما داره. اینا توته است، یکی از پازلای یک توته است. اینا براتون مستند خواهم گفت که یکی از پازلهای یه توته برای ما همین این وسواسی کردن خانوها هست برای تربیت، برای تربیت. و من به عنوان یک مشاور الان خیلی وقتا به یه خانوم میگم شما چرا بچه دار نمیشی؟ میگه تو همین بچه مذهبی باش. میگه که آجا من نمیتونم تربیت، من خودم هم تربیت نشدم هنوز. چرا یه بچه داره؟ بابا یه بچهش هم نمیتونیم الان تربیت بکنیم، ما خیلی باید مطالعه کنیم جازه. این خبرها نیست، اینجوری نیست. رزم حلال برید سر سفره، بچه هارم تو این هیئت ها ببرید بیارید و بعدش هم تو محیط های خوبی ببرید بیارید. چون این فضا خونه که توش نماز میکنن، برای نماز بلند میکنن زمان. تو همین فضا قرآن خودتون بخونید، تو همین فضاها بچه ها تربیت میشن. اگر لازم باشه تربیت بشن میشن. اینم همون کاریه که دل میکنه، اون نورانیتیست که این مجالس داره به بچه القا میشه. ما رو همین بی سواد وقتی بزرگ میکردن تو همین مجالس بزرگ میکردن. همین جوری تربیت بسیاری اتفاق میفته. من ضمن این که اهمیت معارف سر جای خودش محفوظ، همینا مهمه. یه صلوات مرحبا آیاتی که گفتیم، این حکمت نورانی میکنه و قلب قراره با این حکمت نورانی بشه و رشد کنه انسان و دیگه تو فضای نورانیت حرکت بکنه، خوب ببینه، راحت ببینه. آیات سوره مبارکه اسراء بخشی از اینها رو معرفی کرده. این آیه ابتداییشو من عرض بکنم و یه چند تا نکته باید بگم. اون گلشو خدا هم اول میزنه، این مهمه. بسم الله الرحمن الرحیم. و قضا ربک الا تعبدوا الا ایاه و بالوالدین احسانا. خدا اینجوری قضا، یعنی تمام کرد کارو، یعنی دیگه حرف نزنه، کسی حرف نزنه. و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا. صدر همه این دستورات یه نکته ای رو میذاره، اینو دقت بکنید، اون نکته اینی که اگر این دستوراتی که دارم به تو میگم انجام بدی، میخوای صحنه رشد باشه، اگه میخوای رشد بکنی توش، این یه الله تعبدوی این وسط میخواد. اگه میخوای به اون حکمت برسی، یه الله تعبدوی این وسط میخواد. اول کار من آخر حرفو بزنم، فکر نکنی همینجوری بیای چند تا دستور انجام بدی میشه اون حکمته. تو این فلسفه‌ای که دارم میگم باید اون دستوراتو انجام بدی. ببینید ماجرای گاو بنی اسرائیل رو و گاو سوره بقره، که اصلا این سوره بقره رو به همین این نام نهادن، این داستان رو خب شنیدید دیگه. داستان اینجوریه که اومدن به هر جهت، یه کشته این مثلا اتفاق افتاده، حضرت موسی میگه که گاوی بکشید و این گاو رو بیاید قطعاتی از این گاو رو بزنید به این مرده زنده میشه. من داستان نمیخوام تعریف بکنم چون داستانو شنیدید. حالا هی سوالات سوال پشت سوال، که حالا یه بحثیه برای خوش که سوال خیلی وقتا هم خوب نیست. اینو بدونید، سوال کردن تو قرآن هم اومده، تو آیات مائده که لا تسألو عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم و ان تسألو عنها حین ینزل القرآن تبد لکم. چرا اینقدر سوال پیچ میکنی؟ طرف به پیغمبر گفته یا رسول الله این آیه که ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کسی که استطاعت داره باید بره حج، این حج برای استطاعت در هر سال، این سوال فقهی ماست دیگه، در هر سال یا نه یه ساله. آدم فکر میکنه که سال بعدی هم نکرده دیگه، مثلا یه استفتا کرده، حالا جواب نمیده. باز دوره سوال، باز دوره سوال، حضرت میگن که آخه چه سوالی میکنی؟ حالا اگه من بگم هر سال من بری حج، و برای چی سوال میکنی؟ چرا گیر میدی؟ بعد این آیه رو میخونن، یا ایالذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، یا آیه هم موقع نازل میشه، و ان تسألوا عنها حین ینزل القرآن تبد لکم. هر موقع قرآن نازل خوب روشن میشه دیگه، چرا گیر میدی اگه میخوای سوال کنی؟ سوال خیلی وقتا از سر تردیده، چون میخوام بگم یه موقع انسان سوال میکنه، عبودیت تو این سوال نیست. گفتن که پس بگو اینم این گاوه حالا چیه؟ مثلا قلن گفتن اینجور، حالا بگو چه رنگیه؟ این سوال ها مال تردید طرفه. امام رضا علیه السلام میگن که اگر اونا هیچ سوالی نمی کردن، هر گاوی گیر می آوردن می کشتن می زدن به این، تمام بود، مثلا احتیاجی به این چیزا نبود، اون هر گاوی رو کار میکردن درست بود. سوال کردن همینجوری اومدن پایین، تا اصلا شد یه گاوه، نه خیلی پیر، نه خیلی جوان، نه شخم بزن، نه چی، زرد رنگ، فسفوری، متالیک، اینجوری یه گاوه عجیب غریبی در اومد که رگه هم نداشته باشه توش، مثلا لاشیت فیها، اون بیرنگه یه تیکه زرد فسفوری اومده تو قرآن، حالا فسفوریش اینجوری نیومده ولی اون لونه ها تصور رو ناظری یه جوری باشه تو چش بزنه رنگش مثلا، یه چیز اینجوری در اومد آخرش رو این آخرش رفتن این گاوه رو گیر آوردن کشتن، بالاخره کشتن دیگه، بالاخره کار رو انجام دادن. ببینید کار رو انجام دادن، وظیفه‌شون رو انجام دادن، ولی پشت این وظیفه عبودیت نیست. وقتی که نیست فایده هم نداره با اینکه فعل رو انجام داده. قرآن میگه ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، بعد از این دلهاشون قسی شد. بعد از همین، بعد از چی؟ بعد از اینکه کار انجام دادن، نه بعد از اینکه کار انجام ندادن. بعد از این که کار انجام دادن دلهاشون قسی شد، نه بعد از این که کار انجام ندادن. فهیه که در حجارت او اشد و قصبه، دلشون سنگ شد. این مال چیه؟ مال فضایی که طرف عبد نیست، بودیت نداره، قرار نیه حرف خدا رو گوش بده، رو سلائق خودشه، رو فکر خودشه، اصلا اینجوری دوست داره، قرار نیست که ببینه خدا چی چی دوست داره. من این مایه رو یه کمی برای شما توضیح بدم، مهمه. قرآن نگاه بکنید، در همون آیاتی هم که عرض کردم، هر جا میبینید که یکی شاخشونه کشیده برای خدا، میگه این قلبش مستکبره، قلبش متکبره، شیطان عبا و استکبره، اون یکی ظلمن و علوون، اون یکی این. یعنی هر چیزی رو از شاخ و شونه کشیدن های برای خدا، یا از اون طرف برای شاخ و شونه نکشیدن رو به بحث استکبار مرتبط میکنه. انسان چقدر شاخه برای خدا، چقدر شاخبازی داره در میاره. از اون ور میگه که ان اقربهم مودت للذین آمنوا الذین قالوا انا نصارا، نزدیکترین به مؤمنین همین مسیحیان، ذلک بان منهم قسیسین و رهبانا و انهم لا یستکبرون. اینا به دلیل اینکه استکبار ندارن، اینا به این دلیل نزدیکن به مؤمنین. این روحیه استکبار و شاخبازی برای خدا، این اول و نکته مهم و اول و آخر دینه. شما داری حتی اگه حرف و گوش میکنی شاخبازی داری در میاری حرف و گوش میدی، یا نه قلبت سلمه و داری حرف و گوش میدی، چی کار داری میکنی؟ این همون چیزیست که به نام عبودیت ازش یاد میشه، به نام اینی که صراط مستقیمی که خدا ترسیم کرده همینه، و انه بدونی هازا صراط مستقیم. نقطه رهایی تمدن اسلامی و تمدن غربی هم دقیقا همین نقطه است. شما میخوای خدایی کنی یا میخوای بندگی کنی؟ تعیین تکلیف کن اول. شما میخوای رئیس باشی، میخوای خدایی کنی یا بندگیه؟ فرضت بندگیه. ما چیم؟ ما کیم؟ ما بنده ایم. اینو دقت بکنید، ما مهمترین انتصابی که به ما هست اینی که بنده ایم. ما رئیس نیستیم، ما رئیس نیستیم، ما بنده ایم. وقتی که شب معراج شد، پیغمبر رو کشیدن بردن بالا معراج، به پیغمبر گفتن که چی میخوای ای رسول ما، چی میخوای؟ گفت من انتصاب خودتو میخوام. آیه نازل شد، خوب دقت کنید، سبحان الذی اسرا به عبدهی، عبد رو بردیم بالا. این مهمترین انتصاب پیغمبره، سبحان الذی اسرا به عبده لیلا من عبد. عبد، چه بنده این، عجب بنده است. بعد ما میخواییم شهادت بدیم، میگیم اشهد ان محمدا عبده و رسوله. شهادت میدیم که عبده و رسوله. قبل از اینکه اصلا بخواد رسول باشه، باید این مهر عبودیتش خورده باشه، یعنی این شده باشه عبد، بنده خوبی. این مهمه. ما چی هستیم؟ ما که ذاتاً بنده ایم. قرآن میگه این کلو، خوب دقت کنید، این کلو من فی السماوات و الارض الا آت الرحمن عبدا، تمام آسمان و زمین که بنده هن تکمیلن، اینا که بنده هن میشن، بندگی چیزی ندارن. گفتن اصدق و اسمن که کسی رو خودش و بچهش بذاره عبدالله، این صادق ترین اسمه، قشنگ میشنه رو طرف. آقا شما چی؟ عبدالله. نشست رو طرف. این اصدق و اسمن. حالا اگه به خود بگی محمود مثلا، خب یه معلوم شاید باید اینقدر نماز شب باید بخونی که فتحجت به این نافلت لکه عصا انگبعت سکرم بکن مقام محمودا. حالا بخون، حالا میشه محمود یا نمیشه؟ خب کلی باید جون کندن داره کسی بشه محمود، ولی عبدالله عبدالله میشه سو طرف. این اصدق و اسمه، این صادق ترین اسمیه که یه نفر میتونه به خودش بگیره. به قول خواجه عبدالله انصاری میگه الهی گر بگویی بنده من، از عرش بگذرد خنده من. اگه من بنده باشم واقعا بس دیگه، بندگی. این نقطه رو بهش دقت بکنیم، ما خدا نیستیم، ما بنده خدایی. اوج اینی که کسی اوج بگیره میشه بنده. خب امام هادی علیه السلام، شنیدید این رو؟ امام هادی علیه السلام وقتی که در مدینه بودن، پدرشون امام جواد علیه السلام در بغداد به شهادت رسیدن، ایشون گفتن مضا ابو جعفر و من امام شدم. پدرم در حقیقت شهید شد و من الان امام شدم. گفتن خب شما کجا فهمیدی الان امام شدی؟ گفتن لعنه تداخلتنی ذلت لله لم اکن اعرفه، یه ذلتی تو من وارد شد اصلا بی سابقه، من اصلا همچین ذلتی رو تا حالا تجربه نکردم. امام هادی که تا اون موقع معصومه، علامت امامتش چی باشه؟ خوبه تداخلت نی ذلتون، من یه جوری خاکسار شدم، اصلا تو خودم یه جورایی شکستم، فهمیدم امام شدم. مهمه. اولیای خدا کسایی هستن که اگر همینجوری ولشون کنی چشمه نمیان، اگر اذن داشته باشه، یعنی که چشمه‌ای برای کسی نمیان. علامه طباطبایی رو وقتی که میگن کنارش کسی میشست 10 ساعت میشست، ایشون مطلقا اگر یه چیزی بگه که نشون بده من علامه طباطبایی، آرام، بنده است. خب بنده است، چیزی نداره، چیزی برای خودش نمیخواد و نداره. اونایی هم که داره فکر میکنه که اینا یه سری امانتی مال منم نیست، اینا واقعا بحث عقلیش هم میشه مال آدم نیست. خدا رحمت کنه سجلای هاشتیانی رو، ابن سینای زمان رو، تو مشهد بود. چون خیلی از این آثار فلسفی که امروز به دست ما رسیده تصحیحات ایشونه، فلسفی عرفانی که رسیده اون اهل فلسفه و عرفان میدونن. طرف میومد به آثار جلال میگفتش که من خیلی دوست دارم یه کتاب نوشته داشته باشم، تو کارنامه ندارم، بلدم نیستم کتاب بنویسم. شما با من یه کتاب تازگی نوشتم، میگه برو در خود چاپش کن. حالا به این که این چقدر درسته کاری نداشته باشید، این هوای نفس رو ببین که نیست. من یه کتاب تازگی نوشتم، این رو برو چاپش کن. حالا مگه ما کتاب بنویسیم از کول عالم میایم پایین؟ همه جا تبلیغ رونمایی میکنیم، اینجوری میکنیم، بالاش میکنیم، پایین، تا خودمون رو در چشم عالم فرو نکنیم میگه ول میکنیم. میگه مقام معظم رهبری خیلی خونه ایشون گرفتن مشهد که میرفتن، هر دفعه هم یه هدیه بهشون میدادن. ایشون هدیه مقام معظم رهبری در جا در اولین فقیر میداد، کلش هم میداد. حالا اگه به من یه انگشتر بده آقا چی؟ یک مانور میدم باش بیا ببین، ببین چه میکنم. بله خدمت ایشون بودم، ایشون یه انگشتر رو به ما عنایت کردن، چون عنایتشون مستدامه الحمدلله. بله من به این شایدان بودم که آقا بیاید یه معامله بکنیم، شما هم من خیلی تعریف کنم، من میرم بالا هم شما بازی برد برده. خلاصه این ذلت و اینی که انسان عبده و خیلی چشمه هم نمیان از کراماتش، اصلا میگن تو خود اهل معرفت میگن اگر کرامت زیاد نشون بده معلوم ضعف معرفتی داره، دوچار ضعف معرفت شده. این آیه رو بگم و تمام، تا اینکه ان شاء الله جلسه بعد تکمیل بکنم. این آیه سوره مبارکه هود برای جریان حضرت لوط. حضرت لوط خب اون کثافت کاریایی که قوم حضرت لوط می‌کردن که بی سابقه، وقتی میان خلاص در خونه حضرت لوط یه آیه‌ای داره، یه آیه عجیبه، یه لو ان لی لو کان لی بکن قوتا او آبی الا رکن شدید، کاش زورش رو داشتم چلو تو مایی میسادم، زور داشتم. برخی ها گفتن که یعنی چی زور داشتم؟ تو حجت خدایی، حجت خدا ولی الله بخواد به اشارتی پودر میکنه همه رو، چرا میگیم از زورش ندارم؟ برخی از مفسرین دقیق اینجا گفتن چون اذن نداره، اگه ولش بکنی همجوری به سمت ضعف نه به سمت علو. هر کاری میکنه باید با اذن بکنه، چون که اصل این کار این بابا بندگیه، قرار نیست چشمه بیاد. شما نگاه کنید آیات قرآن رو ببینید چقدر این معنا توش موج میزنه، که هی به پیغمبری میگن که تو هر دو اینجوری اینجوری رو کنی معجزه ها رو بیان، اون پیغمبر میگه آقا مگه من کیم؟ من بنده ایم، من یه بنده مثل خودتونم، من که این کارا نمی کنم که، حالا که میتونه بکنه اذن نداره. یه جاهای اذن پیدا بکنه یه کاری میکنه. این اون رمز اولی که حرف اول و آخرش و قرآن و دین و اینا همه همین اول میزنن، حرف آخرش هم اول میزنه. آخرش شما خواهید بگید به عبدهی دیگه، اون تهش دیگه. همین اولش میگه آقا میخوای شروع بکنی با عبودیت شروع کن، یعنی تو اول تعیین تکلیف بکن برای خودت که تو بنده ای، بیش از بندم چیزی نیستی که بخوای. اگرم کاری میخوای بکنی، چیزی در بیاری، چیزی استنباط بکنی، بندگی تو میخوای نمایش بدی، نه اینکه میخوای خدایی کنی حالا تو عالم. و دین ما از این جهت به شدت زیباست، فوق العاده است، قدر بدونید. شما بچه رو صبح کف پاشو قلقلک میدین، میگید که بلند شو برش نماز. چرا؟ چون خدا گفت. خدا 17 ساعت روزه تو تابستون، چرا؟ خدا. از اون اول میخو میکوه انگار دین. خدا اینجوری گفته. بعد میبینید که ما توی سنتی رشد کردیم که کسی از ما اینجوری نمیگه. خدا گفته؟ و گفته که گفته. اونی یه جوری رشد کردیم از همون بچگی تا با ما میگن خدا اینو گفته. آیا خدا واقعا گفته؟ با خانواده رفته بودیم مسافرت مشهد اخیر با قطار، توی ایستگاه نگردش برای نماز، به خانم هم گفتم آج خانم ببین این صحنه تو دنیا بی نظیره که قطار رو نگردم بیام نماز. چرا؟ خدا. خدا گفته این قطار باید بایسته. توی چه دنیا این کار نمی کنن که قطار رو بایسونن بیان نمازه؟ قدر بدونید اینی که ما از ما رو مکلف میکنن از همون اول. تازه گفتن که ما رو سریان کن مثلا از 7 سالگی به نماز. درسته بالغ بشه نماز، ولی خورد خورد کف پاشو قلقلک بده حالا از 7 سالگی. بعد بگو برای چی فلان، بگه نماز دیگه. خدا. خدا. این خدا هم مثل پودکه ای میخورد تو کله این بچه. و از اون اول حرف آخرش رو دین میزنه که همه چی یعنی که خدا گفته و خدا میخواد و اینو خدا اینجوری تدبیر کرده و ما بنده ایم و مگه میتونیم؟ بعد حرف چی؟ حرف کی؟ حرف کسی که ندیدیم، دیده نشده، غیب عالمه. از همون بچگی اینو تربیت میکنن با خدا. و این از الطاف دین ماست. اینا بعضیا تحقیر نکنن، این که شریعت حرف اولش و آخر میزنه، حرف آخرش و اول میزنه، بعدش حالا هر چقدر شما برید بالا میگی خب حالا تهش چی؟ میگه تهش هم همینه، فقط اینو رقیق ترش باید بکنی. این خدا گفته، خدا خدا رو اینو باید هی رقیق و لطیف و اینا بکنی، میشه همون بندگیه. همون رو مثلا شما یه چیزی میخواید بگید، باز دوباره اگر آدم تو راه باشه میگه من اینو بگم خدا میپسنده، خدا قبول دارم اینو بگم. میخواید یه چیزی تو ذهنتون بیاد، تو نیتاتون، کسایی که اهل سلوکن از اساتیدشون بپرسن، اساتید باز رو همینو میگن، میگن خدا یعنی راضی. خدا داره شما رو نگاه میکنه، همش خدا. حتی شما به حرف ها گوش بدید، اگه این خدای توش نباشه میگه به درد نمیخوره. میگه آقا شما در حالت اضطرار خون بخور اشکال نداره، گوشت خوکم اشکال نداره. غیر باغن ولا عادن فمن الطر غیر باغن، بدون این که خودش طلب کنه. یعنی اگر کسی بگه آقا این که میگن عرق نخورین، چرت و پرت، چی میگن عرق نخورین؟ بگه شما میخورین؟ میگه نه من نمیخورم، کبدم بده. ولی بنده مشکل نداره. این نخوردن اینو بالا نمیبره، این نخوردن اینو پایین میاره، چون حرف خدا رو نمیخواد گوش بده که. قرآن میگه غیر باغن، باغن یعنی نه طلب دیگه، مثلا اینجوری نه که حالا تو افتادی تو اضطراب یه آخ چون گوشت خوک. این دیگه نباید باشه. اونجایی که شما حتی دستور رو گوش بدید ولی توش عبودیت نیست، عبد نیست، آدم عبد نیست، اونجا فایده ای هم روش نیست. لذا از همین ابتدا و قضا رب که لا تعبدون الا یاه و ما بقیهش، یعنی هرچی ها از این به بعد یعنی تو همین بستر نگاه کن، تو این بستر شما میشه حکمت، میشه نورانیت، نورانیت میاره فلان. تو این بستر نباشه کار بدی نیست گاهی اوقات، ولی شما رو بخواد حکمت باشه، نورانیت بیاره، چی باشه، این چیزا باشه، چیزا هم نیست، خبرام نیست، این خبرام نیست. و این عبادات ما رمزش هم همینه که ما عبادت بکنیم، عبادت عبادت عبادت، که هی به رخ بکشیم که چی بگیم تو این عبادت رو بگیم؟ من بنده، من بنده، تو کی؟ من بنده. ببین ببین اینجوری کرنش میکنم، اینجوری خم میشم، اینجوری فلان میکنم، اینجوری خودم خاکمال، میخوام نشون بدم، میخوام نشون بدم که من بندم. حالا شما نماز رو از این به بعد همینجوری بخونید که تو روایت هم همین اومده، گفتن باید تخشع و تذلل و خضوع و خشوعی بخونید که اصلا فلسفهش اقرار به ربوبیت، اقرار به ربوبیت و عبودیت شماست، اقرار به همین نکته است. با این وضو بگیرید برید نماز رو بخونید که چی؟ که خدایا من میخوام نشون بدم من خیلی پایینم، من بندم، من باید وایسم هی کرنش کنم، من باید وایسم خودم رو خاکمال بکنم، من صورت هم باید بذارم رو زمین هی خودم رو خاکمالی بکنم، من کسی نیستم که آقا، من پنج وعده باید بیام اینو حالی بکنم، این عبدالله خودم رو به رخ بکشه، بگم من عبدالله، اینو هی باید بگم تا یادم نره. تو روایت اومده اینجوری نماز بخونید، میخوایید نماز بخونید اینجوری نماز بخونید که پنج وعده خودتون رو خاکمال بکنید، رکوع برید، سجود برید، اینجوری بکنید، صورت رو بزنید به خاک فلان اینا، که چی؟ که نشون بده خدا من کسی نیستم، من بنده ام فقط. به قبارم بکن لا تحبولو الا ایاه و بقیهش، بقیهش دونه بستر نگاه. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. اللهم صل على فاطمة حجة ابن الحسن. ترس و تجربه نکردن. خانواده جلیل و قدر بودن. خب خانواده امیر عبدالله، خانواده همه اینجوری بودن، کسی تو این خانواده اصلا نمیترسید. تو روایت دارد که وقتی کنیزی عبدشون اینا رو صدا میزنن به اون دیر بودن، چه دیر اومدی؟ مار دیر اومدی؟ بودن نشنیدی؟ چرا شد؟ آقا چرا دیر اومدی؟ با من میدونستم که نیان از طرف شما به ما آسیبی نمیرسن، که نمیترسید. مثلا اینا خانواده کرم بودن، کسی نترسیده بود از اینا. اینجا زینب کبرا تا این حرف رو شنید، اومد جلو و فهمید و آدمه غیر معلم است. فرمود الیوم ماتت امنا، الیوم ماتت جدنا، امروز همه من مردیم ما، الیوم ماتت حسن، دید دیگه کار تمامه، رنگ ها رنگ خزان است، بیا برگردیم این سفر بار گران است، بیا برگردیم صحبت از جایزه و ملک ری و گندم بود، خواهرت دل نگران است، بیا برگردیم سه صدا بزن گریه کن سه جوان است، بیا برگردیم صحبت از دیده دریای عباس شده، تیرها بین کمان
حسین من مصاب من